رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، امروز 29 اکتبر منظر انگیز نوروز شو آخرین خبرها از تاجیکستان، منطقه و جهان رو پیشنهاد شما میکنم. شماری از ساکنان ولایت هرات میگویند در زمین لرزه شب شنبه برخی از خانه هایی که بر اثر زمین لرزه های قبلی قسمان تخریب شده بودند کاملا ویران شدند. بعد چند هفته زمین لرزه های مرگبار در غرب افغانستان دوباره زمین در این منطقه تکان خورد. به اطلاع پژوهشگاه زلزله شناسی آمریکا زمین لرزه شب شنبه با شدت 4.5 درجه در عمق 10 کیلومتر رخ داده است. مقامات طالبان در هرات هنوز از خسارات مالی و انسانی این زمین لرزه خبر ندادند، اما آسیب دیدگان در ولایت هرات به رادیوی آزادی گفتند که زمین لرزه اخیر سخت بود و آنها مجبور شدند دوباره خانه های خود را ترک کنند. در 3 هفته اخیر در شهر هرات 3 زمین لرزه شدید به وقوع پیوست و پس لرزه های زیاد نیز احساس شده است. بر اساس گزارش قبلی دفتری هماهنگسازی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد، بیش از 21500 خانه که بیشتری آنها در نواحی انجیل و زندجان واقع بودند در زمین لرزه هفته های گذشته قسمان یا کاملا خراب شدند. از سوی دیگر در حالی که هوا در هرات سرد شده است، شمار زیادی از ساکنان از زمین لرزه آسیب دیده میگویند شب های سرد را در بیرون میگذرانند و از ترس به خانه هایشان نمی روند. به اطلاع سازمان ملل متحد در پی زمین لرزه روزهای 7 و 11 اکتبر در افغانستان 1500 نفر فوتیده، تقریبا 2000 نفر جراح برداشتند. دفتر هماهنگسازی امور بشری سازمان ملل متحد شماری عمومی آسیب دیده های زمین لرزه های هرات را 154000 نفر اعلام کرده است. گروهی از جوانان ترکمن را بعد ختم دانشگاه های روسیه و هنگام بازگشت به وطن از فرودگاه راست به خدمت حربی بردند. به گفته نزدیکان این جوانان به آنها حتی امکان دیدار با فرزندانشان را ندادند. روز 5 اکتبر تقریبا 20 ختم کرده دانشگاه های روسیه را در فرودگاهی بین المللی شهری ترکمنباشی برابر بیرون شدن از هواپیما مقامات انتظامی بازداشت کرده بودند. مادرانی که به استقبال فرزندان خود به فرودگاه آمده بودند از آن شکایت میکنند که برایشان اجازه ندادند حداقل چند دقیقه بچه های خود را ببینند. به گفته این نزدیکان ختم کرده ها، منصبداران آنها را به آن عیب دار کردند که بعد از سپردن امتحان در ماه ایون به وطن بر نگشتند. مردانی از 18 تا 27 ساله در ترکمنستان عهده دارند تا 2 سال در صف ارتش خدمت کنند. به تاکید منبع های رادیوی آزادی، به دلیل سرکشی جوانان از خدمت حربی، حکومت ترکمنستان سال هاست تلاش میکند برای پر کردن صف ارتش از راه و شیوه های گوناگون استفاده برد. دادستانی کل تاجیکستان از بازداشت یک مرد 68 ساله با گمان بد اخلاقی و انجام حرکت های شهوانی خبر داده است. به اطلاع این نهاد، ساکن شهر خوجند به یگان دانش طبی خود را به مردم ملا و طبیب معرفی کرده، با پیش نهادی جیمبراری و با استفاده از باوری دینی زنان نسبت آنها کردارهای شرم‌آور انجام می‌داده است. دادستانی کل در خبرنامه روز 28 اکتبر گفت مردی گمانبر روز 23 اکتبر در منزل یک ساکن خوجند بازداشت شد. بنا به خبر دادستانی، او با وعده دعاخوانی و جیمبراری به منزل زن آمده، نسبت او حرکت های بد اخلاقانه انجام داده است. دادستانی ولایت سوخت نسبت این مرد پرونده جنایتی باز کرده است. موقع فردی بازداشت شده و نزدیکان او معلوم نیست، ولی در گذشته نزدیکان افرادی که با چنین عیب بازداشت شده بودند آن را به اساس و تهمت نامیدند. مقامات تاجیک چند سال باز با نشر نوار و خبرها از آشکار شدن جنایت از سوی ملاهای به قبل این نهاد شهوت پرست خبر میدهد. کارشناسان این را یک معرکه بدنامسازی روحانیان در جامعه مینامند. شماری هلاک شده ها در کانی انگشت قزاقستان به 43 نفر رسید. جسد 3 نفر دیگر هنوز پیدا نشده است. بنا به اطلاع مقامات اکثر جسدها را شناخته نمی شود. نجات بخشان میگویند به دلیل زیر آب ماندن کان و نبود برق، عملیات جستجوی باقی مانده ها مشکل شده است. شب 27 و 28 اکتبر در کانی انگشتی به نام کاستینکا در ولایت قرغنده سوختور و بعد چند ترکش شدید به عمل آمد. اریسول میتال تمیرتاو مالک کانی انگشت گفت حادثه بر اثر ترکش گاز متان سر زده است. بنا به اطلاع این شرکت، زمان حادثه 252 نفر در کان کار میکردند. 208 نفر را از تحت زمین بیرون آورده، 18 نفر برای کمک به پزشکان مراجعه کردند. کانی انگشت بیش از 1400 کارمند داشته است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
تعداد زیادی از دوستان و شاگردان برای ویدا با رفعت عبدالسلام و
گوینده اولین تلویزیون تاجیکستان در نزد منزل او در شهر دوشنبه جمع آمدند. رفوت عبدالسلام روز 24 اکتبر در 84 سالگی درگذشت. او را در آرامگاه کلینینی پایتخت دفن کردند. در این باره من علی شیرزریفی گزارش می‌دهم. علی محمدی خراسانی ادبیات‌شناس و از نزدیکان رفوت عبدالسلام روز 24 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت باری آخر که با خانم عبدالسلام هم صحبت شدند از وضع سلامتیشان شکایت نداشته است.
باید گویم که یک 10 روز 15 روز پیشتر با پای خودشان از همین خانهشان فرسته تا کارخانه من رفتند و دو سه شعری نیمبود بود است یا دو سه شعری که به نظر خودشان سکته های وزنی داشت است به من نشان دادند و با اصرار گفتند که این حاضر شما برای من اصلاح کرده دید که من در کتابم جای کنم و هم سخنرانیشان هم صحبتشان هم قدم زنیشان همش بر جای بود و از چیزی شکایت نکردند.
در گذشت رفوت عبدالسلام که سالهای طولانی در تلویزیون کار کرده است یک تلفات فرهنگی دانسته می شود، در حالی که او در پرورش نسل نوی گویندگان تلویزیون نیز نقش داشت. به قول زینت الله اسماعیلوف رئیس اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان، بجز آن که رفوت عبدالسلام نخستین نطاق تلویزیون بود، همچنین یکی از محرران فعال و ژورنالیستان کاردان تلویزیون هم به شمار می رفت. همسبقان از دوران دانشجویی با رفوت عبدالسلام یاد می آورند که هنوز همان زمان نام خود را همچون نخستین گوینده تلویزیون تاجیکستان ثبت کرده بود. بختیار مرتضی نویسنده و همسبق رفوت عبدالسلام با رادیوی آزادی گفت
وقتی که تلویزیون تاجیکستان تشکیل یافت از روی همین امتحان این که سنجیدن امتحان کردن ما خبر نداشتیم. ما یک وقت آگاه شدیم که این کس نطاق تلویزیون بودن، نطاق اولین اینجا سالین آباد که خبر سخنرانی کردن. ما از همین فهمیدیم که شریک درس ما همسبق ما نطاق تلویزیون شدن.
رفوت عبدالسلام و مؤلف چند کتاب نیز هست که در آنها تجربه و دیدگاه های خود را در ساحه تلویزیون جمع بندی کرده است. عبدالغفار عبدالجبار نویسنده تاجیک میگوید کتاب هایی که عبدالسلام و نوشتند برای رشد جوانان که میخواهند در بخش تلویزیون کار کنند مهم است. وی روز 24 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت
تا جایی که من خبر دارم 3 کتاب هم نوشتند، از خصوص تاریخ تشکل تلویزیون تاجیکستان، از خصوص کارنامه های کامیابی های ایجادی همتایانشان نطاقان تلویزیون و اومن صنعتی تهیه نمودن برنامه ها. گمان میکنم بسیار اهل تلویزیون نسل جوان از این کتاب ها درک دارند.
رفوت عبدالسلام از سال 1959 در تلویزیون تاجیکستان به حیث نطاق، محرر، مدیر شعبه، سرمحرر و کاتب مسئول اتحادیه های ایجادی کار کرده است. همچون روزنامه‌نگار در تهیه برنامه های تلویزیونی دوگانه ها، گلدسته، وطن و فرزندان، محبت و اویلا، گلدختران، دلافروز هم گذاشته است. سالهای زیاد گوینده برنامه های ویژه برای تلویزیون مسکو و جمهوری های دیگری سابق اتحاد شوروی بود. دوستانش گفتند با درگذشت او یک دوره مهم تلویزیون تاجیک مالی تاریخ شد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
عبدالله وزیروف 76 ساله را که به نام طبیب علی بیدکی مشهور است در خانش در دهه ملابرات ناحیه رشت دستگیر کردند. علاوالدین دولتوف یا علی بیدکی که مقامات او را رهبری گروه مسلح در رشت می دانستند سال 2011 در عملیات کشته شد. عصمت الله عبدالله پسر عبدالله وزیروف روز 26 اکتبر به رادیوی آزادی گفت پدرم را ماموران امنیتی 2 هفته پیش با خود بردند ولی تا حال سببش را نمی گویند. از منبع های دیگر فهمیدیم که گویا به تندگرای متهم است. چرا؟ یگان تفصیلات نمیدهند. ما برای او در بازداشتگاه موقتی دوشنبه لباس و خوراک میبریم. هنوز وکیل مدافع نگرفتیم، افزود او.
بعد 15-20 روز شد یگان کس نمیداند چی گفن. 15-20 روز شد دوگرمی بردگیر تشکردن سفید پدرم. امنیت اومد بردگیش دوشنبه. چند بر خود مرافق یگان گفت نمیدونیم چی هست.
چیگه از نیست حیات نمی باشتن. آنها باز اگراجات کردن که هم خیلی هم خیلی هم هیچی نمی دونید. مقامات تاجیکستان تا کنون بازداشت عبدالله وزیرو را رسما اعلان نکردند. کوشش ما برای گرفتن شرح رسمی روز 26 اکتبر بی نتیجه ماند. عبدالله وزیرو در شفاخانه در منطقه رشت همچون پزشک جراح کار میکرد. در جای کارش روز 26 اکتبر به ما گفتند که چند وقت باز او را ندیدند و در کجا بودنش را نمیدانند. یک منبع آگاه از قضیه به شرط فاش نشدن نامش بر رادیو آزادی خبر داد که عبدالله وزیرو گویا برای تماس با یک نماینده مخالفین حکومت متهم است. همثبت ما جزئیات نداد. نام عبدالله وزیرو سال 2010 در پیوند به قضیه علاءالدین دولتوف معروف به علی بیدکی در منطقه رشت در سرخط رسانه ها جای گرفت. مقامات علی بیدکی را به سازمان دادن حمله به کاروان نیروهای وزارت دفاع تاجیکستان در روز 19 سپتامبر سال 2010 گناهکار کردند. در آن حمله 26 سرباز وزارت دفاع کشته شد. وزیرو به گمان رسانیدن یاری طبی به علی بیدکی بازداشت و زندانی شده، بعد از 2 سال بر اساس قانون عفو آزاد گردید. حکم زندانی که خودش بی اساس می دانست. جانم در آویخ با روزگاران، جوی استنالان در آبشاران، بینا سی دیزن بین هم سی دیزن،
های دیپلماتی میان اسرائیل و دبیر کلی سازمان ملل متحد بالا گرفته است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش میگوید اظهاراتش تحریف شده است و او هیچگاه حمله گروه فلسطینی حماس را به اسرائیل درست نشمرده است. در آغاز اظهارات دیروز گفته بودم که اقدام های حماس را در اسرائیل در روز 7 اکتبر نکوش میکنم. هیچ چیزی نمیتواند اقدامی برقصدانه را برای قتل و زخمی کردن و گروگان گرفتن غیر نظامیان و موشک پرانی ها بر اهداف غیر نظامی توجیه کند، علاوه کرد دبیر کلی سازمان ملل متحد. آقای گوتریش گفت روز سه‌شنبه در نشست شورای امنیت تنها در مورد آسیب های مردم فلسطین صحبت کرد. وزیر کارهای خارجی اسرائیل در واکنش به این اظهارات دیداری برنامه ریزی شده را با آنتونیو گوتریش بیکار کرد. وی در صحبت با رادیوی ارتش اسرائیل گفت کشور ایجادان ویزا را برای نمایندگان سازمان ملل متحد نیز رد میکند. همزمان با این شدت حمله های اسرائیل به غزه افزایش یافته، بحران بشری در منطقه بیشتر گردیده است. غزه در محاصره کامل است و مردم از نبودن نفت و کمبود آب و خوراک و دارو رنج میکشند. بعد از حمله های گروه حماس به اسرائیل در روز 7 اکتبر که بیش از 1400 کشته بر جای گذاشت، غزه هدف حمله های مرگبارترین از سوی تل اویو قرار گرفت. وزارت تندرستی غزه که از طرف حماس نظارت می شود، گفته است که در نتیجه حمله های اسرائیل در تقریبا 3 هفته اخیر به این شهر بیش از 7000 کس کشته شد. درخواست ها برای آتش بس تا کنون نتیجه نداده است. همزمان اسرائیل گفته است که جنگ طولانی خواهد بود و تا از بین بردن حماس ادامه خواهد داشت. با وجود تهدیدهای پی در پی اسرائیل برای عملیات زمینی در غزه، تل اویو نتوانسته است چون این عملیات را انجام دهد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
کمیته تفتیشاتی در مسکو برای سرکشی از خدمت در ارتش علیه زاده های آسیای مرکزی 22 پرونده جنایتی باز کرده است. این مهاجران همه صاحب شهروندی روسیه بودند. با اطلاع کمیته تفتیشاتی، همچنین 80 مهاجر دیگر از کشورهای آسیای مرکزی برای خدمت به صف قواهای مسلح روسیه سفربر شدند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می‌دهم. ظاهرا این نتیجه عملیات و رایت‌های مشترک مقامات قدرتی روسیه علیه مهاجران دارای شهروندی است. چون این عملیات چندین هفته باز در تمام گوشه و کنار روسیه ادامه دارد و مهاجران زیادی از بازداشت و فشارها در پی چنین رایت‌ها شکایت می‌کنند. کمیته تفتیشاتی خبر داده است که مفتشان این نهاد همراه با کارمندان کمیساریت‌های حربی پرونده های تمامی دعوت شونده ها رو سنجیده اسم افراد را آشکار خواهند کرد که از خدمت در ارتش فرار میکنند. با آنها سپاری شده است که مکان زیست چنین دعوت شونده ها را معین و قانونی بودن ترتیب گرفتن شناسنامه روسی آنها سنجیده شود. چند روز قبل کمیته تفتیشاتی روسیه از آغاز 12 پرونده جنایتی برای فرار از خدمت حربی خبر داده بود. این پرونده ها با شهروندان آسیای مرکزی ربط دارند که شهروندی روسیه را به دست آورده و ماه اکتبر با وجود گرفتن دعوتنامه با کمیساریت حربی حاضر نشدند. همین طور بنابر خبری شبکه تلگرام کرشمش، در فرودگاه نوریل 40 مهاجر بازداشت شدند. مهاجران را کارمندان فیسبی یا خدمات فدرالی امنیتی روسیه در پی یک رید برای فعالیت غیر رسمی و نقض قاعده حربی دستگیر کرده بودند. کمیته تفتیشاتی هشدار داده است که طبق قانون شهروندی شخصی که شناسنامه روسی گرفته اما از خدمت حربی و آلترناتیوی نظامی فرار میکند بیکار خواهد شد. در ضمن هفته پیش رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه پیشنهاد کرد که در صورت سرپیچی از شرکت در جنگ اوکراین، خارجیان را از شهروندی این کشور محروم نمایند. الکساندر باستریکین در یک نشست نظامی آن گفت حالا عملیات مخصوص نظامی ادامه دارد و مهاجرانی که صاحب شناسنامه روسیه هستند باید به آن جلب گردند. تا آخر سال روان شهروندانی از 18 تا 27 ساله روسیه را به خدمت حتمی حربی دعوت میکنند. سر از 1 انور سال 2024 سن دعوت جوانان بالا برده میشود و افراد تا 30 ساله را به ارتش جلب میکنند.
چیده می روی تو مارا دیده دیده می روی تو گل رو چیده چیده می روی تو مارا دیده دیده می روی تو استاد سلامت می کنم من استاد سلامت می کنم نشنیده می روی تو گویا نشنیده می روی تو موسیقی
تو مرا دیوانه کردی، آخر تو مرا دیوانه کردی، گل رو چیده چیده می روی تو.
نمایشگاهی عکس‌های سازمان ملل متحد اوید به همکاری‌ها در تاجیکستان، بیش از 100 عکس به معرض تماشابینان گذاشته شده است. این نمایشگاه بخشیده به 30 سالگی فعالیت این سازمان در تاجیکستان و روز سازمان ملل متحد بخشیده شده است.
We have come a long way in our collaboration with the government of Tajikistan.
با حکومت تاجیکستان ما راهی دور و دراز را طی کردیم. ما همکاری ها را از رسانیدن کمک های بشردوستانه آغاز کردیم. سازمان ملل متحد در امضای سازشنامه صلح و به وطن برگردانیدن گریزه های تاجیک هم سهمی ارزنده دارد.
آرتور وان دیزن رهبری نمایندگی خزینه کودکان در تاجیکستان تاکید میکند که در 30 سال فعالیتش سازمان ملل متحد 1 میلیارد دلار در طرحهای مختلف در داخل کشور سرمایه گذاری کرده است.
و ما کمک های خود را دوام می دهیم. دستاوردهای اساسی مثلا در ساحه تندرستی و معارف به نظر می رسند. کودکان زیاد تا این دم به امگذرانی فرا گرفته شدند. افراد بیشتر حالا دسترسی به تندرستی دارند. کودکان زیاد به تحصیل فرا گرفته شدند. شدت کم بزاعتی هم کمتر شد. امید داریم که به پیشروی های زیاد نائل می شویم.
در بعضی از دهه‌های دوردست تاجیکستان زنان و کودکان هنگام جستجوی خدمات آموزشی و بهداشتی با مشکلات مواجه می‌شوند. سازمان ملل متحد رسیدگی به این مسائل را در جامعه تاجیکستان در اولویت قرار داده است. زرینه اوراق و اجرا کننده وظیفه رهبری سازمان ملل متحد زنان می‌گوید در برابر پیشروی‌ها بعضی مسئله‌هایی هست که حل خود را طلب می‌کنند.
مسئله‌های زنان بسیار هستند. یعنی چون که در بالا قید کردم این مسئله‌های همه طرفه همه جانبه می‌باشند و ما البته با یک درجه معین رسیدن و به مقصد رسیدن یک روز دو روز نیست. یعنی حالا نقشه‌های زیادی است که با زنان در سطح محل کمک رسانیم، چون که شما میگید بنگاه‌ها تعلیم داده شود، زنان از حقوق و امکانات‌های خود با خبر باشند.
برنامه آذوقه سازمان ملل متحد حالا با 2000 مکتب و 500 هزار خواننده از صنف 1 تا 4 را با غذای سالم تامین میکند. همه روزه ما به کودکان غذای گرم میدهیم.
در حال حاضر در تاجیکستان 21 اجنسی سازمان ملل متحد در سمت‌های گوناگون کار و فعالیت میبرند. اکثر این اجنسی ها در سال‌های 90 به تاجیکستان آمدند.
در پی قیمت شدن مواد سوخت مخصوصا گاز مایع راهگیرا در سمت همه منطقه‌های تاجیکستان افزایش یافته است. خدمات زیرینصاری مسئول تنظیم نرخ‌ها در تاجیکستان وضع را شرح نمی‌دهد. رانندگان می‌گویند اگر نرخ راهگیرا را بالا نبرند خرج‌هایشان پوشانده نمی‌شود. مسافران طلب دارند که از افزایش ارزش راهگیرا باید پیشگیری کرده شود. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. روز 27 اکتبر سایرنبی گلمیرزایوا در ایستگاه مسافربرهای دوشنبه کلوب بیشتر از 2 ساعت منتظر مسافربری بود که ارزان‌تر تا شهر کلوب رود. این ساکن شهر دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت زوری نه همه به پول راهگیرا می‌رسد و باید برای حل این مشکل چاره‌جویی شود.
50-60 می‌رفتیم. آوازی 80-70 میگن نه یک 2 ساعت ما هم جزیدت داریم. میخواییم که ارزون کنن همی ادامان به حضور براندی هم. ما همی را میخواییم.
در ایستگاه مسافربرهای خصوصی سمت کلاب و رشت شماره ماشین ها و مسافران خیلی کم به نظر می رسید. اکثر مسافران نمی خواهند به ضرورت به نرخ گران به سفر منطقه ها برایند. راننده ها شکایت می کردند که 1 لیتر گاز مایع تا 8 سومانی بالا رفته است و اکثر آنها می گویند به بالا بردن راهگیرا فایده به دست نمی آورند. به نظر رحمان علی جانانوف راننده مسافربر سمت رشت آنها از وضع پیش آمده خوشحال نیستند و این شب و روز مسافران هم کم شده است.
اما 800 قرن می رفتیم خوزیم همون رفته ایسی میان میگه نقشو میگه قیمت های خود دمارم طوری نمی گیره اما همی 4 کسی می گیریم همی 800-320 میشه هم قریب 300 سو می ریزیم ویش هم میخری میستیم میگه خب اون ارخا بلند مینی مردم با سور نمیشه برام خرش تاکسیو نمیان دیگه.
شرکت های تاکسی حالا نرخی راهگیرا را بالا نبردند، اما تاکسی های خصوصی مخصوصا تاکسی های معروف به 7 سومانی اکنون نرخی راهگیرا را برای 1 نفر تا 10 سومانی بالا بردند. سعید اشرف خوشوختوف ساکنی دوشنبه بر رادیو آزادی گفت مدت یک هفته می شود راننده های تاکسی های افسامونی ارزش راهگیری خود را ده سامونی کردند.
اوج مدت یک هفته می شود که سال با ده سامون شده. از سبب که نرخ سودشواری بلند شده است، به این سبب همینا هم کمتر قیمت کردند نرخ. البته ضرر به کسی هر یک شهروند عادی هست، برای که چقدر نرخ سودشواری بلند شد سو نرخ بالا کردن، بعد نرخ سودشواری که پاس شد نرخ هم خیلی سود که نمیدونم چی برای چی این خیال میکنن، همیشه حیران میشه راستی گپ.
تقریبا دو ماه پیش نرخ یک لیتر گاز مایع 3 سومون و 70 درهم تا 4 سومونی بود، بعدا نرخ با شدت بالا رفت و حالا در برخی نقطه های فروش سودشواری در شهر دوشنبه یک لیتر گاز مایع تا 8 سومونی و 20 درهم فروخته می شود. علاوه بر این خود گاز کمچین شده است. قبلا نمایندگان خدمات زیرینسوری تاجیکستان گران شدن گاز مایع را پدیده موقتی نامیده بدون شرح بیشتر گفتند آن به شرایط واردات از قزاقستان بستگی دارد. روز 27 اکتبر در این نهاد برای شرح موضوع نامه رسمی طلب نمودند. با دنبال پای هم بالا رفتن نرخ گاز مایع برخی بازارشناسا به رادیو آزادی گفته بودند که اگر افزایش ارزش سودشواری بیشتر ادامه یابد آن به قیمت مال و محصولات تاثیر عمیق‌تر می‌گذارد. همزمان تاکید می‌کردند که برای حل این مشکل باید بازار سودشواری از مونوپولیا یا انحصار شرکت‌های علاهیده آزاد کرده شود. بخش کلان گاز مایع به تاجیکستان از قزاقستان می‌آید. در تاجیکستان 14 شرکت به انتقال گاز مایع مشغولند، اساساً از قزاقستان و روسیه. با اطلاع رسمی در نیمه اول سال روان با کشور بیش از 450 هزار تن محصولات نفتی وارد گردیده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شاخه نظامی حرکت مقاومت اسلامی یا حماس در فلسطین میگوید این گروه دو گروگان زن را آزاد کرد. با گزارش رسانه های بین المللی ابو عبیده سخنگوی این گروه گفت آزادی این دو تن با میان روی قطر و مصر صورت گرفت. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. سخنگوی گروه حماس اظهار داشته است تصمیم گرفتیم آنها را به خاطر امور بشردوستانه و وضعیتی بدی بهداشتی آزاد کنیم، با وجود آن که دشمن جمعه گذشته از گرفتن آنها خودداری کرد. شبکه 12 تلویزیون اسرائیل میگوید این دو گروگان کهنسال بوده، خانواده های آنها در جریان آزادیشان قرار گرفتند. خبرگزاری دولتی مصر هم اعلان کرده است که گروگان های آزاد شده با گذرگاه رفح در سرحد این کشور با غزه فرستاده شدند. با گزارش رسانه ها یکی از این گروگان ها 85 ساله و دیگر 80 ساله هستند. هر دو شهروندی اسرائیل را دارند. چند روز پیش نیز گروه حماس دو گروگان زن را آزاد کرده بود. روز دوشنبه گزارش ها درباره احتمال آزاد شدن حدود 50 نفری که دارای دو شهروندی هستند رسانه ای شد. این افراد در پی حمله روز 7 اکتبر حماس به غزه برده شدند. اسرائیل میگوید طبق آمار آخرین گروه های فلسطینی 212 اسرائیلی را ربوده به غزه بردند. در همین حال جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت هر بحث درباره آتش بس در غزه تنها وقت میتواند مطرح شود که حماس همه گروگان ها را آزاد کند. آقای بایدن در یک برنامه ویژه در کاخ سفید در پاسخ به این پرسش که آیا از آزادی گروگان ها در عوض آتش بس حمایت میکند گفت اول باید گروگان ها آزاد بشوند، بعد میتوانیم صحبت کنیم. این اظهارات رئیس جمهور آمریکا چند ساعت پس از آن مطرح شد که حماس دو گروگان اسرائیلی را آزاد کرد. از زمان حمله حماس به اسرائیل در روز 7 اکتبر تا کنون از هر دو جانب هزاران نفر کشته شدند. به اطلاع وزارت تندرستی در غزه شماره کشته شده های جانب فلسطینی روز 23 اکتبر از 5000 نفر گذشت. به اطلاع منبع بیش از 2000 نفری آنها کودکان و بیش از 1000 تن دیگر زنان می باشند. اسرائیل هم می گوید که در پی حمله حماس 1400 کس کشته شدند که بیش از 300 نفری آنها نظامیان می باشند.
در راه هستید، مهمونی یا در جای کار؟
مهمونی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان،
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها،
در پادکست سلیم ایوبزاد.
سلام و درود به شنوندگان ارجمند. خیلی مدتی طولانی است که از میکروفون یا صدا بر و ثبت برنامه دور بودم و امروز به خاطر آنکه اولین نشر برنامه پادکستی گنج شایگان است، من در استودیو هستم و تلاش دارم صدای خود را ثبت کنم. خوب، گنج شایگان این یک پادکست جالب خواهد شد، امیدوارم که به شما خوش خواهد آمد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مغز و استوانه این برنامه رو بیشتر گزارش و خبر و صدا و مصاحبه و نقل و حکایت تشکیل خواهد داد که در رادیو آزادی در سالهای گوناگون پخش شدند، مخصوصا در دوره‌ای که اینترنت وجود نداشت و برنامه فقط در موج‌های رادیو یا پخش می شود و اگر کسی در آن لحظه آن را شنید نشنید. و فعلا همه این صحبت ها در بایگانی رادیو آزادی هستند و در اینترنت هم نیستند که دسترس باشند. از این خاطر تصمیم گرفتیم یک برنامه درست کنیم که این گنج شایگانی که در این بایگانی خوابیده است به دست شنونده ها و بیننده ها به دوستان ما برسد و کسی که میتواند از آن بهره برای خود به دست بیارد به دست دارد. اما چرا شایگان؟ شایگان یک کلمه بسیار قدیمی تاجیکی است، به معنای لایق، سزاوار، نغز، درخور، وسه، فراخ، کشاد، فراوان، زیاد و البته یک معنی دیگه هم دارد که کار مجبوری بی‌مزد مفت است. و برای من بله واقعا همین گونه یک کاری هست که برای این کار من هیچ گونه پول نمیگیرم و اما مهم است، اما در کار است، ضرور است. از این خاطر باید این کار کرده شود. این عقیده و اندیشه شخصی من است که آن را براه ماندم. و کلمه گنج در گذشته در رابطه با بسیار اثرها و صحبتها و واقعه های تاریخی یادآور می شود. گنج این گنجینه است، خزینه است و از جمله اگر در یاد داشته باشیم آهنگ هایی هستن به مثل گنجی سوخته، گنج بادآورد که در موسیقی کلاسیکی. خب البته گنج شایگان هم همیشه بوده است در ادبیات کلاسیکی ما که گفتند که گنج بزرگ است و گنج خوبی است که سزاوار پادشاهان است. معنی دویمش طوری که در لغت ها میبینیم اشک بسیار هم بوده است، یعنی گریه بسیار. اما البته من باور دارم در این برنامه ما تلاش میکنیم گریه بسیار نداشته باشیم، هرچند البته وقتی صدای آنهایی را پخش میکنیم که دیگر سوال های زیاد در بین ما نیستند، رفتند از جامعه و البته باعث افسوس است وقتی صداهای آنها را میشنویم، البته شاید اشک چشمانی ما را پر کند. به هر ترتیب خب امیدوارم برنامه امروزی ما پسند شما آید که امروزش در باره به مناسبت 70 سالگرد رادیو آزادی مصاحبه است از جانب مدیر سابق بخش تاجیکی رادیو آزادی عباس جوادی با دیگر مدیر پیشینه بخش تاجیکی رادیو آزادی مظفر عارفی یا اینکه مارکیل دانیل که در سابقه شهروند تاجیکستان بود و بعدا به اسرائیل هجرت کرد و از اونجا به آمریکا آمد و سالهای زیاد رهبری بخش تاجیکی رادیو آزادی را در ذمه داشت. وقتی در تاجیکستان بود در روزنامه تاجیکستان سویتی در اون دوره که حالا با نام جمهوریت میشناسیم، کاتب مسئول بود، خبرنگار بود و بعدا کاتب مدیر شعبه و کاتب مسئول شد. زبان تاجیکی رو خیلی خیلی خوب میدانست و آن رو زبان مادری خود حساب میکرد و همچنین برای رشد برنامه های رادیو آزادی در سالهای گوناگون خدمتی زیاده کرده است. و خب حالا من نوبت رو به این گزارش میدهم، امیدوارم پسندی شما آید و همچنین خواهش دارم اگر درباره برنامه گنج شایگان چی عقیده و اندیشه دارید برای من بنویسید، برای من بفرستید یا در زیر همین نوار در شکل کامنت و شرح فکری خود را بیان کنید که بیشتر درباره چی میخواهید این پادکست صدا دهد، کدام موضوع ها را مطرح کند، از گذشته چی چیزا در یادتان مانده است که میخواهید بار دیگر شنوید و ما در خدمت شما هستیم.
در راه هستید؟ مهمونی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
سلام علیکم شنوندگان محترم.
بسیاری از شنوندگان ما با این سلام و این طریق شروع گزارش های ما که از نیویورک پخش می شوند شناس هستند و می دانند که صاحب این آواز طوری که ما همیشه معرفی می کنیم همکار ما در نیویورک مظفر عارفی با نام اصلیش گوییم جناب مارکل دانیل است. بسیاری از شنوندگان ما می پرسند تاجیک در نیویورک با آن تاجیکی تمیز و اصیل و آن اسلوب پروفسیونالی از ما میپرسند کیست این مظفر عارفی؟ در واقع در تاجیکستان حداقل گوییم میان کسانی که نه جوانتر از 20-25 ساله هستند و مخصوصا آنهایی که با روزنامه و روزنامه نگاری سر و کاری داشتند، مظفر عارفی و یا استاد همه ما مارکل دانیل را خوب و یا حتی شخصا شاید خوب میشناسند. استاد میگویم چون که جناب دانیل برای شخص من و دیگر کارمندان بخش و حتی بسیاری از کارمندان کنونی و سابق بخش های آسیای مرکزی رادیوی آزادی حق استادی دارند. ما بسیاری چیزها را از ایشان آموخته ایم، هم در زمینه ژورنالیسم رادیویی و هم از نظر انسانی. جناب دانیل با آن رفتار و گفتار آرام و آشتی دهنده برای بسیاری ها که او را میشناسند سرمشق بوده است. اما زندگی جناب دانیل با رادیوی آزادی شروع نشده است. زاده سمرقند، 7 نویبر سال 1931. بیایید معلومات مفصلتر را از زبان خود آن کس شنوید. آقای دانیل، بسیار شادم که این بار شما شاید برای اولین بار در رادیوی آزادی قبول کردید که از خودتان، این بار از زندگی و کارهای خودتان صحبت کنید. مرحمت.
تشکر. خوب وقتا که اگر درباره رادیوی آزادی پرسیدنی باشید، من هرگز امید نداشتم که به این رادیو آمده در اینجا کار میکنم، در میونخن که بود. البته اونجا اون وقت میشنیدیم که رادیوی آزادی است و بخش روسی را بعضاً میشنیدیم پنهانی و پخش کنی آواز بلوغی میکردن، به هر حال میشنیدیم. وقتی که تکلیف کردن اونجا، من آمده دیدم یک جامعه، یک مردمی بسیار از هر ملت، از هر گویا جمهوری ها، شخصا از هر یک جمهوری نباشدم، نماینده ها گویا هستند. افسوس درباره شعبه تاجیکی چیزی گفته نمیتوانستم آن وقت که گویا اگر به تاریخ نظر اندازیم، سالهایی که من آمدم، سال 1975 سری کار آمدم، اون وقت با نام ترکستان ده و سه شعبه را در بر میگیره: قرغیزی، ترکمنی و تاجیکی. و سردارش آقای تاج مراد بودن از ترکمنستان که افسوس زبان تاجیکی را نمیدانستن و برنامه تاجیکی چیزی نبود. راستی گفت یک هفته 3 یا 4 پخش میشد، در نیم ساعت یک قسمش از شعبه تاجیکی بود. و راستی گفت من باید بگم که البته یک سیاستی معین داشت رادیو، سیاستی آشتیگی، سیاستی پر کردن اون وکوم میگن خالیگی که در اخبارات تاجیکستان کمی میکرد. اما من وظیفه خودم را در دیگر چیز اولم دیدم. میخواستم یک همین آواز تاجیکستان، نه فقط در خود تاجیکستان بلکه در خود غرب، در مابین، در خود همین رادیو آزادی هم یک فهمم که تاجیکستان چیست. چون که یک به نظرشان یک جمهوری چه خوردی نظرناگیری تابعی دیگر جمهوری ها، یک معلومات مفصل متاسفانه نبود درباره تاجیکستان. در نظر آنها همه همین یک کشوری دوردستی خرابی کوهستانی، فقط آشکارا گویم قشاقی همینطور. اما من به همین چیز کوشش کردم که این تاجیکستان یک فرهنگی چی دارد، مدنیتی بای قدیم دارد، مردم ایرانی نژاد، تاجیکستان یک از عالمی متمدن، عالم های زبردست، نویسنده ها، شاعر ها. به همین چیز من تکیه کردم و تکلیف به میان گذاشتم که از همین نقطه نظر یک شعبه جداگانه تاجیکی شود. این یک تکلیفی خیلی چطور گویم گستاخانه، تکلیفی یک ناگهانی بود برای دیگر شعبه ها هم که گویا این چی میخواهد، این تاجیکستان جدایی میخواهد. اما متحد بودن. خوشبختانه رهبریت رازیگی داد و شعبه تاجیکی الهیده مستقل شد و ما یک چند کارکنان دیگر را تکلیف کردیم و اولا خیلی مشکلات بود مسئله کادرها و یک چیزی دیگر هم هست. شما نقض میدانید که تمام رسانه های خبری، مطبوعات، روزنامه بدون رابطه با شنونده یا خواننده چیزی نیست. اما ما نمیدانستیم که میشنوند برنامه ما را یا نه. غیر مستقیم به ما خبر می آمد که از تشکلات های دیگر میشنوند. من اینطور فکر و ملاحظه ها هست، اما بی‌واسطه خودمان رابطه کرده نمیتوانستیم چون که بوغی میکردن. در ما میشنیدیم که در ناحیه کالخوزاباس یک تنسیه بزرگی هست که مخصوص مبلغی کلان صرف میکنن و این برنامه ها را پخش میکنن، بوغی میکنن. اما بعدا پدیده های نو به میان آمد. ما رابطه کردیم با نماینده های زیاییان در با رجای ما از اهل ادبیات، صنعت، اسکر حکیم، کمال عینی، نیازی، دادری فتح نیازی، شفقت نیازی، من باز دیگر شخصان، خودی از نماینده های حکومت آقای سید مرادوف آمده هم صحبت شدند، مدیری اینستیتوت تاریخ و اتنوگرافی ماسوف، این سفیر در امریکا، نماینده در امریکا لقیم قیوموف و بسیار شخصان دیگر که فهمیدن که رادیو یگان یک همین تصورات، یک چهره رادیو همینطور بود که گویا این رادیو از اول تا آخر، البته اون نماینده های رسمی، که این رادیویی است که هیچ وقت چیزی راست رو نمیگوید، چیزی و برعکس گویا دشمنی وای هست
حکومت.
اما ما همین کوشش کردیم که این چیز اینطور نیست، برعکس. و با همون نماینده های رسمی هم ما گفتیم که این منبر، من از این منبر اگر خواهیتان استفاده بریتان. حاضر اگر مقایسه کنیم، من چطوری که از برنامه ها معلوم، من چقدر پیش رفت رادیو، چقدر آدم ها من همکاری میکنن. و خوشبختانه حاضر من در نیویورک هم وقتی که ما با وزیر امور خارجی وام میخوریم، با سفیر تاجیکستان در امریکا، نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد آقای رشید عالیموف و شخصان دیگر میان، خودی رئیس جمهوری امام علی رحمانوف آمدند درباره رادیو صحبت کردند با ما. یک گله بود که چرا رادیو گویا مخالفت اپوزیسیون را دستگیری میکند. همین فکر همیشه هست. ما گفتیم که رادیو یگان کس را دستگیری نمیکند بلکه بی‌طرف است، حق گپ را میگوید و مقصد اساسی و آشتیگی و بهبودی تاجیکستان است. خوشبختانه این چیز را تا فهمیدم.
قبل از اینکه بر رادیو شما بیایید، 75 بر رادیو بیایید، شما یک تاریخ گذشته ژورنالکارها و فعالیت‌های ژورنالیستی در تاجیکستان داشتید. مثلا در روزنامه‌های تاجیکستان فعالیت خیلی نظررس داشتید در اونجا. مثلا شما معاون سردبیر تاجیکستان سوویتی بودید.
کاتبی مسئول.
بله. از این بله. دور یک کمی گپ می‌زدیم.
تشکر. البته چطور که اکنون نام در زیر همین تخلص مارکل دانیل گفتید میشناسن در تاجیکستان اهل مطبوعات. من کاتبی مسئولی روزنامه اساسی تاجیکستان تاجیکستانی سوویتی بودم و
این سالهای شستون بود، درست است آقای
پاک؟ سالهای شستون بود بله. تا برآمدن از اونجا تا سال 73 من در این وظیفه بودم و بسیار کارها را ما به جا آوردیم. اولا تمام کارمندان مطبوعات بسیار آدمهای بفهم، اما خودتون میدونید و شنونده هم میدونن که اون چیزی که از بالا فقط به ما دستور میدادن از همون چارچوبه سیاستی رسمی ما بیرون برآمده نمیتونستیم. بغیر از اون تشکیلاتی گلاولیت نام داشت که تمام مطبوعات را تحت نظارت میگرفت، خودی سر محرر و کاتب مسئول که شما گفتید همچون معاونی سر محرر است و جانشینان سر محرر، همیشه هر یک چیز، هر یک اگر یکان چیزی که یک کمبودی در آن میشد بدون مشورت با شعبه پروپاگاندا و با کمیته مرکزی بدون مصلحت ما درس کردن نمیتوانستیم. به خاطر می آورم یک چیزی بود درباره نام های که در تاجیکستان هست، نام های که بی‌زیب بود و به مانند شلاک باوم
بلی.
یا در پهلوی نامی بزیبی تاجیکی، البته ترجمه روسی آن میستاد که هم بیزیب بود و گب برای بد دیدنی زبان روسی نه، البته اینا همه فهمون زبان روسی همه دوست میدارن و هیچی ملتچگی نبود، اما یک چیزی بود که چرا همین یک نامی بزیب به چیزها نباشد. و یک کارمندی ما خدا رحمتی غایب سفرزاده در همین موضوع یک فکر و ملاحظه خودش رو بیان کرد، گفت که چرا مثلا در پهلوی کیناتیاتر وطن باز رادینا ما می نویسیم، در پهلوی من این چرا نام ایستگاه شلاکباوم هست. یک چیزی شاعرانه، یک صدای قلبی شاعر بود از صمیم قلب بدون یگان نیتی بد، یگان کدوچه‌دار نه، همین چیز رو بیان کرد. ما در حیاتی تحریریه دیده برآمدیم. خدا رحمتی اون وقت حلیموف سر محرر بودن، بسیار آدمی نیک و بلمانندی نامشون حلیم، و نشر کردن. چی واقعی شد و وقتی که این شد سر محرر را از کار گرفتن، به جای اون کس یک کسی دیگر تعیین کردن. ما همه طرفدار بودیم، البته بعضی کسایی بودن که از این چیز سوء استفاده کرده به کمیته مرکزی ترجمه کرده دادن این چیزا، من اینطور چیزها هستن، در هر یک جا یک نماینده اونها بود. من همطور از این مثال معلوم بود که ما چیزی که میخواستیم به فایده مردم، به چیزی که به بهبودی تاجیکستان باشد، ما آشکارا گفتن باید لب فرو برده می نشستیم، خاموش شدیم. و اون وقت ما در صحبتی شخصی پنهانی گویا این فکر و ملاحظه های بیان میکردیم و از زمان دایری صحبتی شخصی بیرون نمی برامد. و اون وقت هم ارزو میکردیم که این یک تاجیکستان یک عرصه بین المللی برای یک نماینده های خودش را در دیگر کشورها داشته باشد. من یک چیز شد، آزادی شد، حاضر تاجیکستان صاحب اختیار حاضر. من ما میبینیم که در امریکا در مملکتی بزرگ عالم یک نماینده تاجیکستان از بسیار شخصی صاحب احترام رشید آلیموف. دوری کاری ما در تاجیکستانی سوویتی بسیار آدم های روشن فکر بودن، از جمله خود همین محبت شایف که بعدا سر محرر شدن، موسایف و کسانی دیگر اونها بودن. ما جمع می شدیم و یک چیزی نو یک براریم، یک روبریکی نو، یک شکلی صحیفه ها را دیگر کنیم، بجای حیات پرتیوی، بجای من اینطور، بجای ها حاضر من این پخترا تا آخر چینیم، من فرانتی زرفدار یک چیزای دیگر پیدا کنیم. ما فقط این تکلیف و فکر میکردیم و اما چیز عملی شده نمیتوانیم.
خب اینها رو بعدا در مونخن در رادیو آزادی عملی کردید؟
عملی از آن جهت که آن چیزی که من گفته میتوانستم گویا میگفتم، اما خدا تان تصور کنید مطبوعاتی که هر روز در تاجیکستان نشر میشود و در بین مردم پن میشود و صدای رادیو چیزی دیگر. البته آن چیزها رو البته ما گفتیم، مثلا در وقتی که در رادیو آمدیم اولا درباره پخته، درباره مشکلات، درباره احوال قشلاق، نه به معنای ترزنیش و تنقید و چطوری که میگن که از اون احوالی که در تاجیکستان بود ما گویا من یک سیاه کردنیم ده. نه خدا نکنه، میگفتیم که من این رویشی دیگر است، یک تجربه دیگر است، من همین خیل احوال و از خودی سخنانی نویسنده ها شاعرها ما میگرفتیم و اونها را تکرارن میگفتیم. بخاطر هم هست اولوغزاده میگفتن که من همین دهقان تاجیک در ترمو و گرما نگفته کار میکند و یک جامعهش را دوتا کرده نمیتواند. ما در اطراف همین مسئله میگفتیم که چرا این طور، چرا همین محنت یک ثمره خوب نمیبخشد. و خوشبختانه من همین صدا رسید و ما بعدا فهمیدیم که برای من از همه چیزی مهم اون بود که یک بار در صحبتی تلفنی یک کسی دیگر از دست مخبیر گوشه که تلفن گرفت و گفت که صد تشکر شما، خدمتی شما آن خیلی برای ما بسیار، ما صدای شما میشنویم، برای ما از این چیز گویا از همه آردین ها و آن مکافات های عالی که تقدیر میکردن قبلا این چیزی از همه مهمتر بود.
کدوم سال برنامه تاجیکی برنامه مستقل شد، کمی گسترش پیدا کرد، زیادتر شد و کدوم سال شما مسئول مستقیم، دیرکتور مستقیم بخش تاجیکی شدید؟
از سال 76 بخش تاجیکی مستقل شد. دو بخش دیگر یک جا ماند و با ما یک اندازه با حسرت نگاه میکردن و اما 15 دقیقه گرفتیم ما.
بله.
بعدن
قدم اول بود.
قدم اول بود. در سال 77 بنده مخبر شما را تکلیف کردن که سردار می شوید به این شعبه. من گفتم خب اگر من لازم دانستانم این چیزهای باشد، و اون وقت عنوانی دیرکتور نبود،
سرمحریر
بود. بله سرمحریر این شعبه. و ما کار یک اندازه تغییر دادنیشتیم، البته با علاقمندی با آن قوهی که داشتیم. و بعد از آن تکلیف کردیم که برنامه ما به نیم ساعت رسد.
این کی بود آقای این
سالی 72 آخری 77.
بله. یعنی گرفتن برنامه تاجیکی انقدر هم آسان راحت نبوده است برای شما و برای دیگر کارمندان؟
بله، در دو جبهه مبارزه بردن لازم می آمد، اگر همین طور گویم.
بله.
به اصطلاح و از با آنها یک ثابت کردن لازم بود که شنونده های ما چقدر، تاجیکستان چیست، موقعی وای از چی عبارت، همسایه های وای چی، ما را کیها می شنوند. در آمدی گپ ما از ایران نامه می گرفتیم که برنامه های ما را می شنیدند.
بله.
نامه های خیلی قشنگ از افغانستان می گرفتیم. ما اینها را جمع کرده با آنها گفتیم که انا همین برای تاجیکستان و ما بر دیگر شعبه ها البته دید نمی برامده. می گفتیم که در آن جمهوری که مثلا تمام زبان ها گویا به هم نزدیکن، ترکمنی، قرقیزی، قزاقی، ازبکی و این زبان تاجیکی یک و مردمی تاجیک، و باز من تکرار میکنم از این از جهت ایرقی یا بدبینی دیگر چیزها نه، فقط اون موقع تاجیکستان را ما فهمانده نمیشدیم. خوشبختانه قبول کردم. در واشنگتن نماینده های دیگر آمدن و گفتن که بله، یکی از اولین شبه هایی که من این یک برنامه یک استقلالیت پیدا کرد و برنامه نیم ساعته گرفت گویا تاجیکی بود و ما سرفراز بودیم. و بعدا ما کوشش کردیم که از تاجیکستان یک کادرهای نو پیدا کنیم. من حاضره آدم هایی که در زیر سرداری شما آقای جهادی کار میکنن آنها همکاری کردن و با ما مکتوب نویستن، نامه نویستن و ما آنها را بعدا تکلیف کردیم با بعضی دیگر ها بودن. من همینطور بود. و در طی 20 سال کار من از کار خیلی ممنون بودم، از آن جهت که رابطه مستحکم شد، کارمندهای نو آمدن و ها دوستی و همکاری ما دوام دارد و من باز خودم را خوشبخت حساب میکنم که رادیو دفتری شعبه تاجیکی باور کرده با من وظیفه مخبری را در اینجا عطا کرده.
شما مخبر بخش تاجیکی نیستید آقای دانیه، شما هنوز سردار ما هستید.
تشکر.
فقط یک سوال بسیاری ها میپرسند، چرا آقای دانیل اکنون با هیئت رادیوی آزادی در پراگ نیستند؟ چرا گوییم که شما به پنس یا برآمدید سال 95؟
خودتان رو نگفتین، این حکم زمان است و علاج دیگری نیست. هر کسی که باید به سینی نفقه براید باید از کار رود. ذاتاً تکلیف شد من از طرف شمایان و از طرف راهبری است که من آنجا بمانم، اما کادرهای جوان آمدن، یک بادی نو وزید و اکنون ما گویا یک اندازه وظیفه اجرا کردیم و بغیر از این به مسئله های آیلوی فرزندها در اینجا صاحب معلومات شدند، دانشکده های عالی با نفوذ امریکا را ختم کردند و در اینجا خوشبختانه من یک کار میکنند همه و ما خواستیم که من این آیلوی یک جا شویم. باز من ما اگر این چیز یک جالی باشد نبیره دار و نبیره پایه، یکی از لذت های زندگی.
آقای دنی، ما برای فرزندان شما، آیله شما، نبیره های شما و همه آرزوی سلامتی و خوشی و شادی موفقیت میکنیم و یقین داریم که آواز شما از رادیو ما، از برنامه های تاجیکی رادیو آزادی هیچ وقت کم نخواهد شد.
تشکر. سلامت باشید. منم از فرصت استفاده برده به تمام شنونده های محترم، تمام یار و دوستایی که حاضر ما را از خاطر نبر آوردن، همه همکسب ها، همکارای ما و تمام مردم، خوشبختی، روزهای نیک، تینجی، آرامی آرزو میکنم و امید میکنم که من با آنها رفته من یک ملاقات کنیم، زیارت کنیم، سرزمین خودمای بینیم، دوستای با آخوش گیریم و از همه مهم آنها پیش از همه خوشبخت باشند. اگر ولی شبت من یک چیزی دیگر خواست نشان کردنی بودم که بخریبی من در نیویورک یک مکتوب گرفتم، مکتوبی که با نظم نوشته شده است به نام ما از یک کارمندی اکادمی علوم احراری که وای با یک داستانی کلان نوشته است که من یک فیلمی بود، ما در اینجا ثبت کرده آوردن در وقت ملاقات با پرزیدنت ما اینجا دیدیم و در آنجا ما من دوست خودم دانیل زاده دیدیم و من اینطور بود حاضر ما جایشان خالی بیاین. بسیار ما سرفراز شدیم. من از این فرصت استفاده برده با آن دوستایی که ما را با نیکی یاد میکنن سلام و پیام خودم میرسانم. من اونها را یک یک نام نمیگیرم چون که اونها خیلی زیاد هستن و امید میکنم که اونها همیشه خوشبخت و سالم باشن. تشکر به شما آقای
جاوید. تشکر از شما جناب آقای مرکل دانیل. سلامت باشید.
خوش باشید.
این بود مصاحبه مدیر پیشینه رادیوی آزادی مظفر عارفی با مدیر دیگر پیشینه بخش تاجیکی رادیو آزادی عباس جوادی با مناسبت 50مین سالگرد رادیو که امروز ما آن را به مناسبت 70مین سالگرد تاسیس بخش تاجیکی رادیو آزادی یا که پخش اولین برنامه رادیو آزادی به توجه شما پیشکش کردیم. در برنامه‌های آینده همچنین امیدواریم که صداهای بسیار نادر، واقعه های نادر و خاطرمان و عجایب را و همچنین مصاحبه هایی که نه همه آنها در برنامه های ما پخش شده اند به سبب تنگی فرصت یا به سبب های دیگر در این برنامه گنج شایگان پخش خواهیم کرد. منتظر باشید. امیدواریم که به شما پسند آید. و بار دیگر میگویم که اگر هر فکر و اندیشه و ایراد، انتقاد، پیشنهاد در بابت این برنامه دارید با ما نویسید و در زیر این برنامه در شکل کامنت و شعر حتما از خود باقی گذارید و بعد میدیم پیگیری میکنیم و همچنین هر سوال و هر سوال و هر نفهمایی هایی که در باره کار ما دارید، اگر که سوال دید پرسید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، امروز 29 اکتبر منظر انگیز نوروز شو آخرین خبرها از تاجیکستان، منطقه و جهان رو پیشنهاد شما میکنم. شماری از ساکنان ولایت هرات میگویند در زمین لرزه شب شنبه برخی از خانه هایی که بر اثر زمین لرزه های قبلی قسمان تخریب شده بودند کاملا ویران شدند. بعد چند هفته زمین لرزه های مرگبار در غرب افغانستان دوباره زمین در این منطقه تکان خورد. به اطلاع پژوهشگاه زلزله شناسی آمریکا، زمین لرزه شب شنبه با شدت 4.5 درجه در عمق 10 کیلومتر رخ داده است. مقامات طالبان در هرات هنوز از خسارات مالی و انسانی این زمین لرزه خبر ندادند، اما آسیب دیدگان در ولایت هرات به رادیوی آزادی گفتند که زمین لرزه اخیر سخت بود و آنها مجبور شدند دوباره خانه های خود را ترک کنند. در 3 هفته اخیر در شهر هرات 3 زمین لرزه شدید به وقوع پیوست و پس لرزه های زیادی نیز احساس شده است. بر اساس گزارش قبلی دفتر هماهنگسازی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد، بیش از 21500 خانه که بیشتری آنها در نواحی انجیل و زندجان واقع بودند در زمین لرزه هفته های گذشته قسمان یا کاملا خراب شدند. از سوی دیگر در حالی که هوا در هرات سرد شده است، شمار زیادی از ساکنان از زمین لرزه آسیب دیده میگویند شب های سرد را در بیرون میگذرانند و از ترس به خانه هایشون نمی روند. به اطلاع سازمان ملل متحد، در پی زمین لرزه روزهای 7 و 11 اکتبر در افغانستان 1500 نفر فوتیده، تقریبا 2000 نفر جراح برداشتند. دفتر هماهنگسازی امور بشری سازمان ملل متحد شماری عمومی آسیب دیده های زمین لرزه های هرات را 154000 نفر اعلام کرده است. گروهی از جوانان ترکمن را بعد ختم دانشگاه های روسیه و هنگام بازگشت به وطن از فرودگاه راست به خدمت حربی بردند. به گفته نزدیکان این جوانان، به آنها حتی امکان دیدار با فرزندانشان را ندادند. روز 5 اکتبر تقریبا 20 ختم کرده دانشگاه های روسیه را در فرودگاهی بین المللی شهری ترکمنباشی برابر بیرون شدن از هواپیما مقامات انتظامی بازداشت کرده بودند. مادرانی که به استقبال فرزندان خود به فرودگاه آمده بودند از آن شکایت میکنند که برایشان اجازه ندادند حداقل چند دقیقه بچه های خود را ببینند. به گفته این نزدیکان ختم کرده ها، منصبداران آنها را به آن عیب دار کردند که بعد از سپردن امتحان در ماه ایون به وطن بر نگشتند. مردانی از 18 تا 27 ساله در ترکمنستان عهده دارند تا 2 سال در صف ارتش خدمت کنند. به تاکید منبع‌های رادیوی آزادی، به دلیل سرکشی جوانان از خدمت حربی، حکومت ترکمنستان سال‌هاست تلاش می‌کند برای پر کردن صف ارتش از راه و شیوه‌های گوناگون استفاده برد. دادستانی کلی تاجیکستان از بازداشت یک مرد 68 ساله با گمان بد اخلاقی و انجام حرکت‌های شهوانی خبر داده است. به اطلاع این نهاد، ساکن شهر خوجند به یگان دانش طبی خود را به مردم ملا و طبیب معرفی کرده، با پیش نهادی جیمبراری و با استفاده از باوری دینی زنان نسبت آنها کردارهای شرم‌آور انجام داده است. دادستانی کل در خبرنامه روز 28 اکتبر گفت مردی گمان بر روز 23 اکتبر در منزل یک ساکن خوجند بازداشت شد. بنا به خبری دادستانی، او با وعده دعاخوانی و جیمبراری به منزل زن آمده، نسبت او حرکت‌های بد اخلاقانه انجام داده است. دادستانی ولایت سوخ نسبت این مرد پرونده جنایتی باز کرده است. موقع فردی بازداشت شده و نزدیکان او معلوم نیست، ولی در گذشته نزدیکان افرادی که با چنین عیب بازداشت شده بودند آن را بی اساس و تهمت نامیدند. مقامات تاجیک چند سال باز با نشر نوار و خبرها از آشکار شدن جنایت از سوی ملاهای به قبل این نهاد شهوت پرست خبر میدهد. کارشناسان این را یک معرکه بدنامسازی روحانیان در جامعه مینامند. شمار هلاک شده ها در کنی انگشت قزاقستان به 43 نفر رسید. جسد 3 نفر دیگر هنوز پیدا نشده است. بنا به اطلاع مقامات اکثر جسدها را شناخته نمیشود. نجات بخشان میگویند به دلیل زیر آب ماندن کند و نبود برق، عملیات جستجوی باقی مانده ها مشکل شده است. شب 27 و 28 اکتبر در کنی انگشتی به نام کاستینکا در ولایت قرغنده سوختار و بعد چند ترکش شدید به عمل آمد. اریسول میتال تمیرتاو مالک کنی انگشت گفت حادثه بر اثر ترکش گاز متان سر زده است. بنا به اطلاع این شرکت، زمانی حادثه 252 نفر در کن کار میکردند. 208 نفر را از تحت زمین بیرون آورده، 18 نفر برای کمک به پزشکان مراجعه کردند. کنی انگشت بیش از 1400 کارمند داشته است.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
تعداد زیادی از دوستان و شاگردان برای ویدا با رفعت عبدالسلام و
گویندهی اولین تلویزیون تاجیکستان در نزد منزل او در شهر دوشنبه جمع آمدند. رفوات عبدالسلامو روز 24 اکتبر در 84 سالگی درگذشت. او را در آرامگاه کلینین پایتخت دفن کردند. در این باره من علی شیرظریفی گزارش می‌دهم. علی محمدی خراسانی ادبیات‌شناس و از نزدیکان رفوات عبدالسلامو روز 24 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت باری آخر که با خانم عبدالسلامو هم صحبت شدند از وضع سلامتیشان شکایت نداشته است.
باید گویم که یک 10 روز 15 روز پیشتر با پای خودشان از همین خانهشان خسته تا کارخانه من رفتند و دو سه شعری نیمبود بود است یا دو سه شعری که به نظر خودشان سکته های وزنی داشت است به من نشان دادند و با اصرار گفتند که این حاضر شما برای من اصلاح کرده دید که من در کتابم جای کنم و هم صحبت سخنرانیشان هم صحبتشان هم قدم زنیشان همش بر جای بود و از چیزی شکایت نکردند.
در گذشته رفوات عبدالسلامو که سالهای طولانی در تلویزیون کار کرده است یک تلفات فرهنگی دانسته می شود، در حالی که او در پرورش نسل نوی گویندگان تلویزیون نیز نقش داشت. به قول زینت الله اسماعیلوف رئیس اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان، بجز آنکه رفوات عبدالسلامو نخستین نطاق تلویزیون بود، همچنین یکی از محرران فعال و ژورنالیستان کاردان تلویزیون هم به شمار می رفت. همسبقان از دوران دانشجویی با رفوات عبدالسلامو یاد می آورند که هنوز همان زمان نام خود را همچون نخستین گوینده تلویزیون تاجیکستان ثبت کرده بود. بختیار مرتضی نویسنده و همسبق رفوات عبدالسلامو با رادیو آزادی گفت
وقتی که تلویزیون تاجیکستان تشکیل یافت از روی همین امتحان این که سنجیدن امتحان کردن ما خبر نداشتیم. ما یک وقت آگاه شدیم که این کس نطاق تلویزیون بودن، نطاق اولین اینجا ستالین آباد بوده خبر سخنرانی کردن و از همین فهمیدیم که شریک درس ما همسبق ما نطاق تلویزیون شدن.
رفوات عبدالسلامو مؤلف چند کتاب نیز هست که در آنها تجربه و دیدگاه‌های خود را در ساحه تلویزیون جمع‌بندی کرده است. عبدالغفار عبدالجبار نویسنده تاجیک میگوید کتاب‌هایی که عبدالسلامو نوشتند برای رشد جوانان که می‌خواهند در بخش تلویزیون کار کنند مهم است. و روز 24 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت
تاجی که من خبر دارم 3 کتاب هم نوشتند، از خصوص تاریخ تشکل تلویزیون تاجیکستان، از خصوص کارنامه‌های کامیابی های ایجادی همتایانشان نطاقان تلویزیون با من صنعتی تهیه نمودن برنامه ها گمان میکنم بسیار اهل تلویزیون نسل جوان از این کتاب ها درک دارند.
رفوات عبدالسلامو از سال 1959 در تلویزیون تاجیکستان به حیث نطاق، محرر، مدیر شعبه، سرمحرر و کاتب مسئول اتحادیه های ایجادی کار کرده است. همچون روزنامه‌نگار در تهیه برنامه های تلویزیونی دوگانه ها، گلدسته، وطن و فرزندان، محبت و اویله، گل دختران، دلفروز هم گذاشته است. سالهای زیاد گوینده برنامه های ویژه برای تلویزیون مسکو و جمهوری های دیگری سابق اتحاد شوروی بود. دوستانش گفتند با درگذشت او یک دوره مهم تلویزیون تاجیک مالی تاریخ شد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
عبدالله وزیروف 76 ساله را که به نام طبیب علی بیدکی مشهور است در خانش در دهه ملابرات ناحیه رشت دستگیر کردند. علاوالدین دولتوف یا علی بیدکی که مقامات او را رهبری گروه مسلح در رشت می دانستند سال 2011 در عملیات کشته شد. اسمت الله عبدالله پسری عبدالله وزیروف روز 26 اکتبر بر رادیو آزادی گفت پدرم را ماموران امنیتی 2 هفته پیش با خود بردند ولی تا حال سببش را نمی گویند. از منبع‌های دیگر فهمیدیم که گویا به تندگرایی متهم است. چرا؟ یگان تفصیلات نمی‌دهند. ما برای او در بازداشتگاه موقتی دوشنبه لباس و خوراک می‌بریم. هنوز وکیل مدافع نگرفتیم. افزود او.
چیگه افتیست در حیات نمیدونیم چی هست چیگه افتیست در حیات نمیدونیم
انا باز اگراجت کردن گم خیلی هم خیلی هم خیلی هم هیچ نمیدونیم. مقامات تاجیکستان تا کنون بازداشت عبدالله وزیروف را رسما اعلان نکردند. کوشش ما برای گرفتن شرح رسمی روز 26 اکتبر بی نتیجه ماند. عبدالله وزیروف در شفاخانه در منطقه رشت همچون پزشک جراح کار میکرد. در جای کارش روز 26 اکتبر به ما گفتند که چند وقت باز او را ندیدند و در کجا بودنش را نمیدانند. یک منبع آگاه از قضیه به شرط فاش نشدن نامش بر رادیو آزادی خبر داد که عبدالله وزیروف گویا برای تماس با یک نماینده مخالفین حکومت متهم است. همصحبت ما جزئیات نداد. نام عبدالله وزیروف سال 2010 در پیوند به قضیه علاءالدین دولتوف معروف به علی بیدکی در منطقه رشت در سرخط رسانه ها جای گرفت. مقامات علی بیدکی را به سازمان دادن حمله به کاروان نیروهای وزارت دفاع تاجیکستان در روز 19 سپتامبر سال 2010 گناهکار کردند. در آن حمله 26 سرباز وزارت دفاع کشته شد. وزیروف به گمان رسانیدن یاری طبی به علی بیدکی بازداشت و زندانی شده، بعد از 2 سال بر اساس قانون عفو آزاد گردید. حکم زندانی که خودش بی اساس می دانست. جانم در آویخ با روزگاران، جوی استنالان در آبشاران، بایداسی دیزن بینهانسی دیزن،
های دیپلماتی میان اسرائیل و دبیر کلی سازمان ملل متحد بالا گرفته است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش میگوید اظهاراتش تحریف شده است و او هیچگاه حمله گروه فلسطینی حماس را به اسرائیل درست نشمرده است. در آغاز اظهارات دیروز گفته بودم که اقدام های حماس را در اسرائیل در روز 7 اکتبر نکوش میکنم. هیچ چیزی نمیتواند اقدام برقصدانه را برای قتل و زخمی کردن و گروگان گرفتن غیر نظامیان و موشک پرانی ها بر اهداف غیر نظامی توجیه کند، علاوه کرد دبیر کلی سازمان ملل متحد. آقای گوتریش گفت روز سه‌شنبه در نشست شورای امنیت تنها در مورد آسیب های مردم فلسطین صحبت کرد. وزیر کارهای خارجی اسرائیل در واکنش به این اظهارات دیداری برنامه ریزی شده را با آنتونیو گوتریش بیکار کرد و وی در صحبت با رادیوی ارتش اسرائیل گفت کشور اجازه ویزا را برای نمایندگان سازمان ملل متحد نیز رد می کند. همزمان با این شدت حمله های اسرائیل به غزه افزایش یافته، بحران بشری در منطقه بیشتر گردیده است. غزه در محاصره کامل است و مردم از نبودن نفت و کمبود آب و خوراک و دارو رنج می کشند. بعد از حمله های گروه حماس به اسرائیل در روز هفتم اکتبر که بیش از 1400 کشته بر جای گذاشت، غزه هدف حمله های مرگبارترین از سوی تل اویو قرار گرفت. وزارت تندرستی غزه که از طرف حماس نظارت می شود، گفته است که در نتیجه حمله های اسرائیل در تقریبا 3 هفته اخیر به این شهر بیش از 7000 کس کشته شد. درخواست ها برای آتش بس تا کنون نتیجه نداده است. همزمان اسرائیل گفته است که جنگ طولانی خواهد بود و تا از بین بردن حماس ادامه خواهد داشت. با وجود تهدیدهای پی در پی اسرائیل برای عملیات زمینی در غزه، تل اویو نتوانسته است چون این عملیات را انجام دهد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
کمیته تفتیشاتی در مسکو برای سرکشی از خدمت در ارتش علیه زاده‌های آسیای مرکزی 22 پرونده جنایتی باز کرده است. این مهاجران همه صاحب شهروندی روسیه بودند. با اطلاع کمیته تفتیشاتی، همچنین 80 مهاجر دیگر از کشورهای آسیای مرکزی برای خدمت به صف قواهای مسلح روسیه سفربر شدند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می‌دهم. ظاهرا این نتیجه عملیات و رایت‌های مشترک مقامات قدرتی روسیه علیه مهاجران دارای شهروندی است. چون این عملیات چندین هفته پس در تمام گوشه و کنار روسیه ادامه دارد و مهاجران زیادی از بازداشت و فشارها در پی چنین رایت‌ها شکایت می‌کنند. کمیته تفتیشاتی خبر داده است که مفتشان این نهاد همراه با کارمندان کمیساریت‌های حربی پرونده های تمامی دعوت شونده ها رو سنجیده اسم افرادی را آشکار خواهند کرد که از خدمت در ارتش فرار میکنند. با آنها سپارش شده است که مکان زیستی چنین دعوت شونده ها را معین و قانونی بودن ترتیب گرفتن شناسنامه روسی آنها سنجیده شود. چند روز قبل کمیته تفتیشاتی روسیه از آغاز 12 پرونده جنایتی برای فرار از خدمت حربی خبر داده بود. این پرونده ها با شهروندان آسیای مرکزی ربط دارند که شهروندی روسیه را به دست آورده و ماه اکتبر با وجود گرفتنی دعوتنامه به کمیساریت حربی حاضر نشدند. همین طور بنابر خبر شبکه تلگرامی کرشمش، در فرودگاه نوریل 40 مهاجر بازداشت شدند. مهاجران را کارمندان فسب یا خدمات فدرالی امنیتی روسیه در پی یک رید برای فعالیت غیر رسمی و نقض قاعده حربی دستگیر کرده بودند. کمیته تفتیشاتی هشدار داده است که طبق قانون شهروندی شخصی که شناسنامه روسی گرفته اما از خدمت حربی و آلترناتیوی نظامی فرار میکند بیکار خواهد شد. در ضمن هفته پیش رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه پیشنهاد کرد که در صورت سرپیچی از شرکت در جنگ اوکراین، خارجیان را از شهروندی این کشور محروم نمایند. الکساندر باستریکین در یک نشست نظامی آن گفت حالا عملیات مخصوص نظامی ادامه دارد و مهاجرانی که صاحب شناسنامه روسیه هستند باید به آن جلب گردند. تا آخر سال روان شهروندان از 18 تا 27 ساله روسیه را به خدمت حتمی حربی دعوت میکنند. سر از 1 ژانویه سال 2024 سن دعوت جوانان بالا برده میشود و افراد تا 30 ساله را به ارتش جلب میکنند.
Thank you. تو مرا دیوانه کردی، آخر تو مرا دیوانه کردی. گل رو چیده چیده می روی تو.
نمایشگاهی عکس‌های سازمان ملل متحد اوید به همکاری‌ها در تاجیکستان، بیش از 100 عکس به معرض تماشابینان گذاشته شده است. این نمایشگاه بخشیده به 30 سالگی فعالیت این سازمان در تاجیکستان و روز سازمان ملل متحد بخشیده شده است.
با حکومت تاجیکستان ما راهی دور و دراز را طی کردیم. ما همکاری ها را از رسانیدن کمک های بشردوستانه آغاز کردیم. سازمان ملل متحد در امضای سازشنامه صلح و به وطن برگردانیدن گریزه های تاجیک هم سهمی ارزنده دارد.
آرتور وان دیزن رهبری نمایندگی خزینه کودکان در تاجیکستان تاکید میکند که در 30 سال فعالیتش سازمان ملل متحد 1 میلیارد دلار در طرح‌های مختلف در داخل کشور سرمایه گذاری کرده است.
و ما کمک‌های خود را دوام می‌دهیم. دستاوردهای اساسی مثلا در ساحه تندرستی و معارف به نظر می‌رسند. کودکان زیاد تا این دم به امگذرانی فرا گرفته شدند. افراد بیشتر حالا دسترسی به تندرستی دارند. کودکان زیاد به تحصیل فرا گرفته شدند. شدت کمبیزاتی هم کمتر شد. امید داریم که به پیشروی‌های زیاد نائل می‌شویم.
در بعضی از دهه‌های دوردست تاجیکستان زنان و کودکان هنگام جستجوی خدمات آموزشی و بهداشتی با مشکلات مواجه می‌شوند. سازمان ملل متحد رسیدگی به این مسائل را در جامعه تاجیکستان در اولویت قرار داده است. زرینا اوروق و اجرا کننده وظیفه رهبری سازمان ملل متحد زنان می‌گوید در برابر پیشروی‌ها بعضی مسئله‌هایی هست که حل خود را طلب می‌کنند.
مسئله‌های زنان بسیار است. یعنی چون که در بالا قید کردم این مسئله‌های همه طرفه همه جانبه می‌باشند و ما البته با یک درجه معین رسیدن و به مقصد رسیدن یک روز دو روز نیست. یعنی حالا نقشه‌های زیادی است که به زنان در سطح محل کمک رسانیم، چون که شما میگید بنگاه‌ها تعیین داده شود، زنان از حقوق و امکانات‌های خود با خبر باشند.
برنامه آذوقه سازمان ملل متحد حالا با 2000 مکتب و 500000 خواننده از صنف 1 تا 4 را با غذای سالم تامین میکند. همه روزه ما به کودکان غذای گرم میدهیم.
در حال حاضر در تاجیکستان 21 اجنسی سازمان ملل متحد در سمت‌های گوناگون کار و فعالیت میبرند. اکثر این اجنسی ها در سال‌های 90 به تاجیکستان آمدند.
در پی قیمت شدن مواد سوخت مخصوصا گاز مایع راهگیرا در سمت همه منطقه‌های تاجیکستان افزایش یافته است. خدمات زیرینساری مسئول تنظیم نرخ‌ها در تاجیکستان وضع را شرح نمی‌دهد. رانندگان می‌گویند اگر نرخ راهگیرا را بالا نبرند خرج‌هایشان پوشانده نمی‌شود. مسافران طلب دارند که از افزایش ارزش راهگیرا باید پیشگیری کرده شود. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. روز 27 اکتبر سایرنبی گلمیرزایی و در ایستگاه مسافربرهای دوشنبه کلوب بیشتر از 2 ساعت منتظر مسافربری بود که ارزان‌تر تا شهر کلوب رود. این ساکن شهر دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت زوری نه همه به پول راهگیرا می‌رسد و باید برای حل این مشکل چاره‌جویی شود.
50-60 می‌رفتیم. آوازی 80-70 میگن نه یک 2 ساعت ما هم ججده داریم. میخواییم که ارزون کنن همی ادامان به حضور براندیان. ما همی را میخواییم.
در ایستگاه مسافربرهای خصوصی سمت کلاب و رشت شماره ماشین ها و مسافران خیلی کم به نظر می رسید. اکثر مسافران نمی خواهند به ضرورت به نرخ گران به سفر منطقه ها برایند. راننده ها شکایت می کردند که 1 لیتر گاز مایع تا 8 سومانی بالا رفته است و اکثر آنها می گویند به بالا بردن راهگیرا فایده به دست نمی آورند. به نظر رحمان علی جانانوف راننده مسافربر سمت رشت آنها از وضع پیش آمده خوشحال نیستند و این شب و روز مسافران هم کم شده است.
اما 800 قرن می رفتیم خوزیم همو رفته ایسی میان میگه نرخشو میگه میگه قیمت های افتاد دمارم طوری نمیگیره. اما همی 4 کسی میگیره میم همی 800-320 میشم قریب 300 سو میریزیم و ایشم میخریم ایستیم میگه اخو با نرخ بلند میانی مردم با سور نمیشه برام خواهر تاکسیو نمیان دیگه.
شرکت های تاکسی حالا نرخ راهگیرا را بالا نبردند، اما تاکسی های خصوصی مخصوصا تاکسی های معروف به 7 سومانی اکنون نرخ راهگیرا را برای 1 نفر تا 10 سومانی بالا بردند. سعید اشرف خوشوختوف ساکنی دوشنبه به رادیو آزادی گفت مدت یک هفته می شود راننده های تاکسی های افسامونی ارزش راهگیری خود را ده سامونی کردند.
اوجه مدت یک هفته می شود که سال با ده سامون شده. از سبب که نرخ سودشواری بلند شده است، به همین سبب همینا هم کمتر قیمت کردند. البته ضرر به کسی هر یک شهروند عادی هست، برای که چقدر نرخ سودشواری بلند شد سال نرخ بالا کردن، بعد نرخ سودشواری که پاس شد نرخ هم خیلی سود اکید نمیدونم چی برای چی این خیلی میکنن، همیشه حیران میشه راستی گپ.
تقریبا دو ماه پیش نرخ یک لیتر گاز مایع 3 سومون و 70 درهم تا 4 سومونی بود، بعدا نرخ با شدت بالا رفت و حالا در برخی نقطه های فروش سوزشواری در شهر دوشنبه یک لیتر گاز مایع تا 8 سومونی و 20 درهم فروخته می شود. علاوه بر این خود گاز کمچین شده است. قبلا نمایندگان خدمات زیرینساری تاجیکستان گران شدن گاز مایع را پدیده موقتی نامیده بدون شرح بیشتر گفتند آن به شرایط واردات از قزاقستان بستگی دارد. روز 27 اکتبر در این نهاد برای شرح موضوع نامه رسمی طلب نمودند. با دنبال پای هم بالا رفتن نرخ گاز مایع برخی بازارشناسا به رادیو آزادی گفته بودند که اگر افزایش ارزش سوزشواری بیشتر ادامه یابد آن به قیمت مال و محصولات تاثیر عمیق‌تر می‌گذارد. همزمان تاکید می‌کردند که برای حل این مشکل باید بازار سوزشواری از مونوپولیا یا انحصار شرکت‌های علاهیده آزاد کرده شود. بخش کلان گاز مایع به تاجیکستان از قزاقستان می‌آید. در تاجیکستان 14 شرکت به انتقال گاز مایع مشغولند، اساساً از قزاقستان و روسیه. با اطلاعی رسمی در نیمه اول سال روان با کشور بیش از 450 هزار تن محصولات نفتی وارد گردیده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شاخه نظامی حرکت مقاومت اسلامی یا حماس در فلسطین میگوید این گروه دو گروگان زن را آزاد کرد. با گزارش رسانه های بین المللی ابو عبیده سخنگوی این گروه گفت آزادی این دو تن با میان روی قطر و مصر صورت گرفت. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. سخنگوی گروه حماس اظهار داشته است تصمیم گرفتیم آنها را به خاطر امور بشردوستانه و وضعیتی بدی بهداشتی آزاد کنیم، با وجود آن که دشمن جمعه گذشته از گرفتنی آنها خودداری کرد. شبکه 12 تلویزیون اسرائیل میگوید این دو گروگان کهنسال بوده، خانواده های آنها در جریان آزادیشان قرار گرفتند. خبرگزاری دولتی مصر هم اعلان کرده است که گروگان های آزاد شده با گذرگاه رفح در سرحد این کشور با غزه فرستاده شدند. با گزارش رسانه ها یکی از این گروگان ها 85 ساله و دیگر 80 ساله هستند. هر دو شهروندی اسرائیل را دارند. چند روز پیش نیز گروه حماس دو گروگان زن را آزاد کرده بود. روز دوشنبه گزارش ها درباره احتمال آزاد شدن حدود 50 نفری که دارای دو شهروندی هستند رسانه ای شد. این افراد در پی حمله روز 7 اکتبر حماس به غزه برده شدند. اسرائیل میگوید طبق آمار آخرین گروه های فلسطینی 212 اسرائیلی را ربوده به غزه بردند. در همین حال جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت هر بحث درباره آتش بس در غزه تنها وقت میتواند مطرح شود که حماس همه گروگان ها را آزاد کند. آقای بایدن در یک برنامه ویژه در کاخ سفید در پاسخ به این پرسش که آیا از آزادی گروگان ها در عوض آتش بس حمایت میکند گفت اول باید گروگان ها آزاد بشوند، بعد میتوانیم صحبت کنیم. این اظهارات رئیس جمهور آمریکا چند ساعت پس از آن مطرح شد که حماس دو گروگان اسرائیلی را آزاد کرد. از زمان حمله حماس به اسرائیل در روز 7 اکتبر تا کنون از هر دو جانب هزاران نفر کشته شدند. به اطلاع وزارت تندرستی در غزه شماره کشته شده های جانب فلسطینی روز 23 اکتبر از 5000 نفر گذشت. به اطلاع منبع بیش از 2000 نفری آنها کودکان و بیش از 1000 تن دیگر زنان می باشند. اسرائیل هم می گوید که در پی حمله حماس 1400 کس کشته شد.